بسم الله الرحمن الرحیم. مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خوشوقت اعلی الله مقامه تقدیم می کند. در سخلاق برگزار شده در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مسجد اعظم 19 اسفند ماه 1389، موضوع راه هدایت در قرآن، قسمت دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و موفق و معین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین المعصومین من الان الی قیام یوم الدین سیما بقیت الله فی الارضین. جلسه گذشته موضوع بحث پیری کردن راهی که پروردگار متعال برای همه انسان‌ها هم از زن و مرد معین کرده بود که در طول زندگی از اول سن بلوغ تا آخر روز عمر در اون راه زندگی رو شروع و به پایان برسونن. به دنبال پیری کردن چنین راهی بودیم ما. به حمد الله و حسن توفیق این راه پیدا شد. دیدیم ضمن آیات کریمه قرآن کریم خود خدا این راه رو خیلی واضح و روشن برای بنده ها معین و مشخص کرده بود که صراط مستقیم عبارت از چیست. همین قسمتی از این آیه کریمه کاملا تفسیر واضح و روشن صراط مستقیمه و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم، در برابر فرمان من خدا بندوار اطاعت کنید، این از صراط مستقیم. اگر از ما پرسیدن صراط مستقیم در قرآن کریم به چه معناست، ما همین آیه رو بخونیم تفسیر کامله. اطاعت فرمان خدا، خدا دوتا فرمان داره، انجام واجبات و ترک محرمات. اگر ما اطاعت کردیم وارد صراط مستقیم شدیم. صراط مستقیم نه صراط آسمانیه، نه زمینیه، نه دریاییه، نه خاکیه. اینه فرمان از خدا، اطاعت فرمان از ما انسان ها. اگر گوش به خدا دادیم وارد صراط مستقیم الله در مسیر جنگل و جنگلی زندگی داریم میکنیم و سهلا میشه باید. پس از اول سن بلوغ ما باید بنده و عبد صالح خدا باشیم با انجام واجبات و ترک محرمات. سر دینی که پروردگار متعال همه انبیا رو که اعزام میکنه برای تربیت امتها، عبد و بنده صالح خودش تربیت میکنه. هیچ کدوم عبد شیاطین و نفس انباره نیستن، همه در حد شریعتشون معصومن. یک مخالفت در برابر شریعت نمی کنه. چرا؟ چون خب به مردم معنی رو یاد بدن، شما باید گوش برف بدین. اگه خودشون مخالفت کنن اونا دوتر از اینا مخالفت میکنن. خودشون محکم وای میشه، یه واجبی رو ترک نمی کنه، یه حرامی رو مرتکب نمیشه تا مردم از عملش درس میگیرن و با زبان هم که تبلیغ میکنه، زبان و عمل وقتی توأم بشن اثرش عمیق‌تره. چون میخوام بارم بنده تربیت کننده دی. اسلام و قرآن کریم دین بنده پروریست. چقدر پروردگار متعال در قرآن کریم به جای نام بردن از پیامبر عظیم و شأن اسلام لقب تشریفی عبد به او میده. پیغمبر اکرم با همه مقام و عظمت عبد خداست، بنده خداست، اومده ما رو هم عبد تربیت کنه، نه آزاد، محدود در حدود که پروردگار متعال دستور داده. بنابراین اینم از این طرف. از اون برم صراط مستقیم براش اطاعت فرمان خداست. خدای متعال در قرآن کریم سه نوع فرمان و اطاعت رو واجب کرده. یکی فرمان خودش در قرآن اقیم و صلات، آت و زکات و سایر امرا و نهیا، این داره باید اطاعت کنیم. دوم و اطیع الرسول، فرستاده منم هرچی گفت باید اطاعت کنید. گفته او گفته من رضا آیه فرستاد و من یوته رسول فقط اطفاء الله. اگر کسی رسول فرستاده من اطاعت کرد مثل این که اطاعت من خدا رو کرده. دو سوم و اولین امر میکن کسانی از خود شما که حق دارن فرماندهی کنن نه فرمان تنها بدن. یه نفر کودتا میکنه فرمان میده اون کارو بکن اون کارو بکن، حق نداره اطاعت کنیم چون حق نداره، باید مجوز داشته باشیم. حضرات معصومی فرمان میدن از پیغمبر اکرم مجوز آوردن. روز قدیر خم پیغمبر اکرم به امیرالمومنین مجوز داد، گفت من کنت مولا فهذا علی مولا، اونم به دومی داد، دومی سومی سومی هم تا دوازدهمی همه اینا شدن اولی الامر منکم، کسانی که صاحبان فرمان مالک فرمان حق دارن فرمان بدن. این سن و فرمان اطاعتش بر ما امروز واجب و لازمه. این تفسیر صراط مستقیم شد که ما هر روز موظفیم حداقل 10 بار تو نماز از خدا بخواییم اهدنا صراط المستقیم، توفیق بده ما گوش به حرفت بدیم، میگه دروغ نگو نگیم، دزدی نکن نکنیم، ظلم نکن نکنیم، اینو میگن اطاعت فرمان. بله اگر همین کارو بکنیم همه چی درست میشه، جامعه درست میشه، فرد تربیت میشه، زندانم نداریم، پاسبانم نمیخوام، خود امام پاسبان انسان میشه، آدم ها خودش گناه نمیکنن، دزدی نمیکنن، این بساط را نمیفته. اما اگر میخواییم ما گوش به حرف خدا ندیم و مشکلات فردی اجتماعی حل بشه باید سر کرد تا روز ظهور انشاءالله، درست بدنی نیست. راش فقط اطاعت فرمان خداست. هر وقت اطاعت کردیم و همون مقدار کم میشه، نکردیم سر جاشه از روز به روز هم بیشتر میشه. برای راهیست این مسئله به فرد، راه دیگه وجود نداره. هر کسی خودش بخواد در زندگی راه درست کنه موظف نماز بخونه، تو نماز بگه اهدنا صراط المستقیم، و از همه راه باطل الا یک راه که خود خدا در قرآن کریم مطرح فرموده. این مسئله صراط مستقیم که وظیفه همه ماست، زن و مرد باید در صراط مستقیم زندگی کنند، یعنی زیر سایه اطاعت فرمان. هر کجا هستی باش، بیابون خیابون شب روز فرمان آمد باید اطاعت کنی. وقتی نمازه بخون، وقتی روزه هست بگیر، وقتی حرفه بزن، وقتی سکوتی چه نگو، وظیفه رو عمل کردیم شب روز فرق نداره، مکان فرق نداره. دیگه من حالا یه سؤالی پیش میاد، بیان و تفسیر واضح صراط مستقیم خیلی سهل و آسان بود، دیدیم یه آیه کوچولو تفسیر کرد. پس این همه آیات در قرآن کریم جمع شده، این رو باید چیه؟ 6000 خورده ای آیه در قرآنه، با یکی دو تا آیه صراط مستقیم تفسیر شد. اینا چی خوانن اینجا؟ به چه مردون نازل شدن؟ صحبت اینه باید. موضوع کتاب آسمانی صراط مستقیمه، یعنی اطاعت فرمان خدا، این موضوع رو باید. اما خدای متعال که آفریده دیگه انسان، دیگه آدم به این راحتی نمیتونه گوش به حرف خدا بده. اگر میتونست که از اول تا حالا اکثر مردم مخالفت فرمان خدا نمیکردن، حالا همینجوری تا مدت زیادی از بعد مردم بیشترش گوش به حرف خدا نمیدن، مراد تقوا رو در زندگی نمیکنن. چرا؟ چون آدم گرفتار غرایزه، نفس اماره حاکم بروش، از اون طرف هم شیطان قسم خورده من نمیذارم اینا برن به طرف صراط مستقیم. لعبودن لهم صراط کل مستقیم، سر راه رفتن به صراط مستقیم میشینن، نمیذارم برن به صراط مستقیم وارد شد، یعنی کاری میکنن گوش به حرف تو خدا و رسول و امام ندن و همین کار داره میکنه. بله چون خدا دید اینجوریه، این آدم ها گرفتاری ست مشکل بزرگن میخورن زمین، تعداد زیادی آیات به عنوان تهدید از مخالفت فرمان یا تشویق برای اطاعت فرمان آیه نازل کرد که اگر گوش رفت بدی چنین خواهم گرد چنان مخالفت کنی پدرت فردر میارم. آدم ها بترسن مخالفت نکنن برن طرف اطاعت فرمان خدا. این آیات میشه 6000 خورده ای و همه را درباره همینه. مثلا تعداد زیاد آیه راجب جهنم و عذاب جهنم وارد شده، همه را تهدیده گوش رفت ندی اینا پدرت در میارن. اینا زیادن آدم ها را میترسنن برن به طرف اطاعت فرمان. تعداد زیادی آیات راجب بهش و نعمتهای بهش نازل شده برمان تشویق کسانی که گوش به حرف خدا میدن که اگر زحمت کشیدی روزه گرفتیم بی اجر و مزد نیست، فردا من در بهش ازت پذیرایی میکنم. تعداد زیادی از آیات، تعداد زیادی از آیات مربوط به معاد جسمانی است. اونا که مخالفت میکنن فکر نکنن اگر مخالفت کردن و مردن کار تموم شد، کسی باشه کار نداره. اینجور نیست، من دوباره اینا رو زنده میکنم میگم چی کار کردی؟ اگه گوش به حرف داده باشن جزای خیر میدم، مخالفت کرده باشن پدرشون رو جهنم در بیاره. اینم مال اینه. تعداد زیادی آیات متکفل بیان عذاب استیصال برای اقوام گذشته است. همینا به ما این یاد میده اونا چیکار کردن که مبتلا به عذاب شدن. گوش به حرف پیغمبرشون ندادن، اذیت کردن پیغمبرشون، ظلم کردن، کشتن، مبتلا به این بلا شدن. مواظب باشید شما اون کارا رو نکنید. وقتی انسان حساب میکنه میبینه تمام آیات نهایتا یکی از دو کار انجام میدن، یا از مخالفت فرمان میترسنن یا از اطاعت فرمان تشویق میکنن ما رو که ما بریم طرف اطاعت فرمان. این نتیجه 6000 خورده ای آیه میشه. خیلی از آیات هم مربوط به اصل قیامت کبراست که خدا دوباره انسانها رو زنده میکنه، مکلفین رو، اونا که مطیع فرمان بودن ثواب میده، اونا که مخالف بودن عذاب میکنه. همه اینا مال میشه ما رو گرایش بدن به طرف اطاعت فرمان خدا. با وجود شیطان، با وجود نفس اماره، با وجود قرائز، ما گرایش بیشتری به طرف اطاعت فرمان پیدا کنیم. خدای متعال خواست این کمک رو به انسان ها بکنه. به حد اجبار نمیرسه، اما موقعی که با سر دراهه قرار میگیریم فرمان خدا میرسه. خدا میگه انجام بده، نفس میگه بخواب. این آیات ما کمک میکنن که جانب اطاعت فرمان رو تقویت کنیم، تنبلی نکنیم و مخالفت کنیم، گرفتار عذاب بکنیم. پس بنابراین تمام آیات رو قرآن کریم اثرش اینه که ما رو به طرف اطاعت فرمان گرایش بیشتری میدن، اما به حدی نمیرسه که مجبور باشیم کار انجام بدیم. همچنان اختیار سر جاش هست. کمتر آیه شما پیدا بکنید که توش امر به تقوا وارد نشده باشه. تقوی گوش به حرف خدا دادن دیگه، وقتی فرمان خدا میرسه به ما خودمون از مخالفت فرمان حفظ کنیم و نگه داریم. تقوا از واژه بقایه است به معنی حفظ کردن و نگهداری. وقتی میگه نماز بخون، کاری کنم نماز بخونم، نماز رو ترک نکنم. اگر گوش به حرف خدا دادم خودم رو از مخالفت فرمان حفظ کردم. اگه میگه دروغ نگو، ظلم نکن، نکنم و خودم از مخالفت فرمان حفظ کنم. اینه میگن تقوا. زیاد هم هست، کم نیست. اتفاقا این کار خدا از اولین شریعت انجام داده. امیرالمومنین صلوات الله السلام علیه در نهی کنه فرمودن اولین شریعتی که خدا نازل کرد بوده دستور داد به مردم که تقوا را برات کنید، یعنی گوش به حرف بدید. وقتی خدا با شما حرف بزنه میگه دروغ نگو، دروغ نگو، ظلم نکن، نکنی. ولی اما بعد اثر خیلی ها مخالفت کردن. اینجوری میگن خدای متعالی در قرآن کریم انواع و اقسام آیات تقوا رو برام نازل کرده، گاهی وعده منافع مادی داده به تقوا، گاهی وعده منافع معنوی داده. اول اعلام کرده فکر نکنید ما در قرآن اسلامی به شما توصیه میکنیم تقوا رو مراعات کنیم. ما از اولین شریعتی که کتاب دادیم بهشون تا شما بوده اعلام کردیم احکام و حرفامون زنیم و گفتیم باید گوش بدید به حرفای تقوا. و لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. ما اونایی که قبل از شما بهشون کتاب دادیم، یهود و مسیحی و همچنین شما مسلمان که قرآن بهتون داریم، همه اینا رو توصیه کردیم، سفارش کردیم که اتقوا الله، گوش به حرف خدا بدیم، مخالفت فرمان نکنیم. این عمومی. یا کتاب و مسلمان یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. شما که خدا رو قبول دارید گوش به حرف بدید، خدا میگه نماز بخون بخونید، روزه بگیرید بگیرید، زور نکن نکنید. شما که قبول دارید خدا رو، حرف خدا رو باید بپذیرید و عمل کنید. و بعد برای تقوا آثار و منافع مادی برشون برده پروردگار متعال، چون مردم اول مادی هست. مثلا فرموده ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردمی که در برا و شهرها زندگی میکنن گوش به حرف خدا میدادن، واجب خدا رو انجام میدادن، حرامشان ترک میکردن، من خدا از بالا و اندازه نیاز بارون میفرستادم، زمین هم بذرها رو سبز میکرد، ارزاق عمومی انسان ها به وفور پیدا می شده. اما ما ندیدیم یه قریه یه شهر اینا بتونن با تقوا زندگی کنن. گاهی عده‌ای تقوا رو مراعات کردن، عده‌ای هم نکردن، که ببینیم وعده خدا پیاده میشه یا نه. اما خدا گفته یکی از عوامل بزرگ جلوگیری از قحطی مسئله تقواست. اگه مردم گوش به خدا بدن معنا نداره بارون نیاد، خوشحالی بشه. امام صادق فرمودن هر سال به یک اندازه بارون میاد، منتها یه منطقه گناه میکنن، خدا سهم بارون اونا رو میفرسته بیابونا، تو دریا میفرسته، به اینا نمیده. میشه گناه کردی به عنوان ادب نمیده به اینا، مشتری میشه. سه سال چهار سال مشکلات پیش میاد. بنابراین وعده داده خدا که تقوا اگر مراعات کنیم یکی از آثارش قحطی پیشنه میاد، خوشحالی پیشنه میاد. حتی تقوا رو در جنگ مؤثر اعلام کرده قرآن کریم، فرموده این تصبرو و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا. اگر شما مسلمان ها در سایه صبر تقوا رو مراعات کنین، توطئه و کید و مکر دشمن اثر منفی رو شما نخواهد گذاشت. این ما هستیم، ببینیم در جنگ هم تقوا، چون تقوا طبق آیه شریفه و علمو ان الله مع المتقین، مردم به یقین بدانید که خدا با آدمان با تقواست. یعنی آدم با تقوا به علاوه خداست، به علاوه علم و قدرت خداست، تنها نیست، خودش تنها ضعیفه، اما به علاوه خدای توانمند و قوی دیگه ضعیف نیست. خدا میگه اگر گوش به حرف بدی هر کجا تو ضعیفی من کمکت میکنم، تو نمیدونی من میدونم کمکت میکنم، وعده داده بله. ازا آیه فرستاد و من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر کسی مستمرن مضارع داره ولی استمرار مستمرن، نه یه هفته دو هفته گوش به حرف خدا بده، یکی از آثارش اینه یجعل له مخرجا. در وظایف و تنگناهای زندگی دنیایی براش بیرون شد فراهم میکنن. من بلدم، قدرت دارم، علم دارم، او نه قدرت داره و نه علم، چون تقوا رو مراد میکنه به من زمینه میشه، از علم و قدرت من استفاده میکنه، براش راه بیرون شد فراهم میشه. یه راه رو میره میبینه همون راهی بود که باید میرفت. بعضی چهل تا راه میرن برمیگردن نمیشه. تقوایی هم که اثری هم داره، یه خدا کاری میکنه از اول وارد راهی میشه که بلا بود وارد بشی، اما اون که تقوا نداره با فکر خودش وارد میشه به اشتباه شد، دومی سومی به نتیجه نمیرسه. این هم یکی از وعده‌های مادی زندگی است که اگر انسان بخواد دچار ناراحتی، دچار اضطراب در اثر نرسیدن به مقاصد اهداف نشه، تقوا رو مراعات کنه، خدا کمکش میکنه، از اول کاری که باید بکنه انجام میگیره و به نتیجه میرسه. اینا منافع و فواید مادی و معنوی تقواست که پروردگار بودان ضمن آیات برای تشریف انسانها نازل شده. بعد از بیان صراط مستقیم همه این آیات آدم ها رو دعوت میکنن به این که گوش به حرف بدید. اگر چه شیطون میگه نه، نفس عماره میگه نه، اما شما گوش بدید، این همه منافع که دیگه تقوا نصیب شما خواهد شد. بنابراین مشخص شد موضوع کتاب آسمانی ما هدایت انسان هاست. هدایت هم یه راه نمایی، اون راه هم عبارت از صراط مستقیمه. صراط مستقیم هم طبق تفسیر خود خدا اطاعت فرمان خداست، انجام واجب و ترک حرام. این محور و موضوع قرآن کریم. ما بقیه آیات هم به عنوان دعوت ما، تشویق ما به اطاعت فرمان نازل شده، چون خدا میدونست در ما چه جایی هست، ما رو دعوت میکنیم به مخالفت. رضا خدا هم این آیات نازل کرده، ما بخونیم دلگرم بشید به اون مشربت ها و به این طرف اطاعت فرمان خدا. به خصوص شغل ما طلبه ها دو چیز بیشتر نیست. یک، ما میخوایم اسلام شناس بشیم، دین رو به مردم برسونیم، ابلاغ کنیم. این یکی هم وظایف با دست بخونیم که بتونیم از قرآن و حدیث بفهمیم، راه رو به مردم ابلاغ کنیم، بعدم خودمون اول عمل کنیم. انبیا اول عمل میکردن بعد از مردم بخواستن. این هم ملکم فرمودن اگر من میگم شما نماز بخون، اول خودم بخونم بعد میگم شما بخون. اگر میگم فلو کار نکن حرامه، اول خودم نمی کنم بعد به شما میگم نکن. ما اول قبل از مردم باید عمل کنیم به دانسته همون، بعد از مردم بخواییم. اگر خدای نشده ما هم مثل مردم گاهی انجام بدیم گاهی انجام ندیم، نمیتونیم در جامعه اثر مثبت بذاریم، محروم میشیم. مردم میفهمن یعنی اکار میفتیم ما. برای این هم باید خوب درس بخونیم تا بتونیم خوب از قرآن حدیث بهره ببریم و بعد خود اول عمل کنیم. یه واجب رو ترک نکنیم و یک حرام رو مرتکب نشیم انشاءالله. اون وقت وجودمون چراغ روشن فراراه جامعه قرار میگیره و از وجود ما خیلی بهره میبرن. امیدوار پروردگار متعال حال که فهمیدیم راه ما در زندگی اسمش صراط مستقیمه، اونم عبارت از اطاعت فرمان خداست، پیش قدم باشیم. مردم از ما یاد میگیرن عملا، بعد با زبان مردم دعوت کنیم به تقوا و صراط مستقیم. انسان ارباب تجربه اونایی که این راه به ما یاد دادن و احکام خدا را به ما منتقل کردن، به ما هم گفتن ما خودمون عمل میکنیم در حد عصمت، شما نمیتونید معصوم باشید، در حد تقوا مراعات کنید. نثار ارواح طیبه همشون سه صلوات خواهد کنید.